آقای دکتر مصباحیان در خدمتشون هستیم. از فلسفه اخلاق تا رخداد اخلاقی، لویناس و تقدم دیگری بر من. امیدوارم این کلمه لویناس رو درست تلفظ کرده دیگه من میبخشم اگر اشتباه گفتم. حسین مصباحیان دارای مدرک دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استاد و عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است. مصباحیان تألیفاتی نظیر مدرنیته و دیگری آن، از هرمنوتیک تا سیاست رهایی بخش و دیتر نیکسن فیلسوفی علیه فلسفه دارد. همچنین دو کتاب از وی در حال انتشار است، در ستایش ایدئولوژی پدیدارشناسی تکوینی معرفت به مسائل اکنون و تاریخ و فلسفه دانشگاه. این در دو جلد چاپ در حال چاپ. علاوه پژوهشی آموزشی او طیف وسیع از حوزه های مختلف فلسفه را شامل می شود، از جمله فلسفه مدرنیته، متافلسفه، فلسفه و ایده دانشگاه، فلسفه‌های پسامدرن و پساساختارگرا، فلسفه حقوق بشر، فلسفه تاریخ و فلسفه اگزیستانس با تاکید بر فلسفه زندگی. حسین مصباحیان در کتاب فلسفه دانشگاه که پروژه اخیر اوست، به چهار مرحله تاریخی نهاد دانشگاه پرداخته و ایده دانشگاه را نزد فیلسوفان و متفکران مقالات علمی پژوهشی او میتوان به امکان تأسیس سیاست اخلاقی با تاکید بر فلسفه ده. خیلی خوشم آمد آقای دکتر برای سخنرانی شما. صداتون رو نداریم.
الان صدای من هستم دکتر. سلام عرض میکنم به خدمت شما و خیلی تشکر میکنم از مقدمه. میتونم شروع کنم بحث رو؟
بله، ما یک ساعت در خدمتتون.
خواهش میکنم. من البته سعی میکنم کوتاه‌تر کنم که بتونیم از نظرات دوستان استفاده بکنیم در قسمت دوم بحث. من اول سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان گرامی حاضر در این جلسه و کسانی که احتمالاً در آینده فایل صوتی یا تصویری جلسه رو میبینن، و تشکر میکنم از مؤسسه سیاوشان و مرکز مطالعات روانکاوی، به ویژه دوستان عزیزم آقای دکتر مشتهدی و آقای دکتر دوازده امامی و سایر دوستان. من بحثم رو سعی میکنم در سه قسمت کوتاه ولی در یک ربط منطقی با همدیگه پیش ببرم. اول یک کلیاتی رو درباره فهم لویناس از اخلاق تر میکنم که به طور کلی و از اساس متفاوته با سایر درکایی که ما در حوزه فلسفه اخلاق از پیشا سقراطیان یا از خود سقراط تا به حال داشتیم. در قسمت دوم باز سعی میکنم که یه ارتباطی ایجاد بکنم بین فلسفه اخلاق لویناس که ایده مرکزیش تقدم دیگری بر من هست، با فلسفه های اگزیستانس و به ویژه از اونجا با رواندرمانیه اگزیستانسیال که به موضوع این جلسه و این سمپوزیوم بتونم یه ربط مختصری میان رشته‌ای، حالا اگه اسمشو بتونیم بذاریم، ایجاد بکنم. و در قسمت سوم بحثم هم تلاش میکنم که این خطوط اصلی همکاری‌های فلسفه و رواندرمانی رو با یک ارجای کوتاه، دوستان نوشتن صدا ندارم متاسفانه، کلن روزای جمعه نمیدونم اینترنت استیبل نیست، ولی من سعی کردم از بهترین اینترنتی که در اختیارم بوده استفاده بکنم. اگه صدا هست خانم دکتر مشکلی نیست؟
تقصیر آقای لویناس شاید اینترنت خوب به شما ندادم.
الان صدا خوبه خانم دکتر؟ صدا هست الان؟
قطع و بست میشه یه ذره.
بله. بله امیدوارم با ادامه پیدا کردن درست بشه چون راه دیگه ندارم. از بهترین اینترنتی که در اختیارم بوده استفاده کردم. نه فیلتر شکن رو هم قطع کردم، از فیلتر شکن خارج شدم موقعی که اومدم وارد زوم شدم. الان همچنان قطع و بست صدا هست خانم دکتر یا بهتر شده؟
بله میخواین اگه
اشکال
داره
ما
خیلی دوست داریم که تصویر
بله تصویرها رو اگه بله تصویر رو من با اجازه شما چون کلن اگه تصویر نباشه اینترنت سرعتش بیشتر من پس تصویر رو با اجازتون قطع میکنم و اینجوری فکر میکنم بهتر بشه. بله به هر حال من در قسمت سوم سعی میکنم که این خطوط اصلی همکاری های فلسفه و روان درمانی رو با یه ارجای کوتاه به رابطه و نسبت روان درمانی و فلسفه نزد یاسپرس به ویژه فیلسوف روانپزشک اگزیستانسیالیست صورتبندی بکنم. قسمت اول بحث من یه نمه ممکنه تخصصی باشه، واژگان تخصصی ممکنه داشته باشه که حالا در صورت ضرورت در انتهای جلسه میتونیم ایضاح بکنیم. اولین نکته راهگشایی که من در ورود به بحث اخلاق باید عرض بکنم تفکیک بین امر اخلاقی یعنی مورالیتی و اخلاق یعنی اتیکسه که ما معمولا این مشکل واژگانی رو در زبان فارسی داریم، البته در زبان انگلیسی هم در روزهای دیگه مثل هیستوری تاریخ هست، ولی در اینجا ما به هم به منظومه ای از باید و نباید ها میگیم اخلاق و هم به علم اخلاق میگیم اخلاق، در حالی که در زبان انگلیسی این دوتا از هم تفکیک شده. مورالیتی یعنی همون مجموعه ای از باید و نباید ها و اتیکس علم بررسی اون باید و نباید هاست. بنابراین اگه ما بخوایم این تفکیک رو تدقیقش بکنیم اینه که امر اخلاقی مجموعه ای از باید و نباید های فردی یا جمعی است و اخلاق یا فلسفه اخلاق پرسشگری از آن اموره. از این تفاوت کلی که بگذاریم دو تفاوت مهم دیگه خودش رو در فلسفه اخلاق لویناس پدیدار میکنه. اولیش پرسش خیلی عذرخواهی میکنم من نمیدونم امروز این تلفن ما چه یعنی اینترنت ما زنگم زدم به اون پرووایدرش ولی متاسفانه اجازه بده من از طریق این همراه اول هم وصل بشم در یه لحظه بعد اگه نشد دیگر دستور شما بفرمایید من بله یه لحظه ببخشید من به این الان صدا چطوره؟ ببخشید نه هنوز بس نشد. میفهمم فیلتر شکن و بس. الان صدا چطوره؟ صدا بهتره الان؟
بله.
هر وقت قطع شد لطف کنید تذکر بدید، ملاحظه نکنید که وقت دوستان رو نگیریم. حالا به هر روشی که شما میفهمید. الان من به همراه اول بس شدم در بعضی موارد جواب بدید. بله حالا اجازه بدین ریسک نکنیم یکم بریم جلو اگه خوب بود خدمتتون میگم بعد. بله بنابراین دو تا تفاوت مهم دیگه‌ای که اخلاق فلسفه اخلاق لویناس با اون بدنه فلسفه های اخلاق در تاریخ فلسفه داره اینه که ما یا پرسش معرفت شناسانه از اخلاق داشتیم یا پرسش هستی شناسانه از یک طرف، و نقطه عظیمت فلسفه های اخلاق غربی هم همیشه از من بوده، در حالی که در لویناس هر دوی این وضع دگرگون میشه. در ربط با تفاوت اول، یعنی این که تفاوت فلسفه اخلاق لویناس در حوزه معرفت شناسی، لویناس بحث میکنه که فلسفه اخلاق غربی از شناخت آغاز میکنه، شناخت این که چه چیزی خوبه، و بنابراین عقل عملی میتونه بهش حکم بده که این کارو شما انجام بدین. اگه ما اخلاق رو یک چنین روی کردی بدونیم، میشه تبدیل میشه به مجموعه ای از فضیلت ها که فیلسوف مجموعه ای از فضیلت ها رو تشخیص میده، میگه این فعل اخلاقی خوبه و اون فعل خوب نیست. صدا هست؟ سن ببشه. بله. بنابراین اگه فرد بخواد آلترناتیوی هم در مقابل این مجموعه بایدها و نبایدها ارائه بده، طبیعتاً یک مجموعه دیگه ای از فضیلتها رو طرح میکنه. مثلا فیلسوفی مثل کانت مجموعه فضیلتهایی رو که طرح میکنه متفاوت با مجموعه فضیلتهایی که در فلسفه قرون وسطا هست، که این فضیلتها قرار راهنمای اراده و عمل باشه و بگه به ما که در موقعیت‌های مختلف چه کاری درسته و چه کاری رو ما باید انجام بدیم. بنابراین دلیل این که ما با فلسفه‌های اخلاق مختلفی مواجه هستیم هم همینه، یعنی یه فلسفه اخلاق اومده، یه فیلسوف دیگه اومده اون رو نقد کرده، یه پیشنهاد جدیدی آورده. اما پرسش لویناسی از اخلاق به کلی متفاوت، پرسش از هستی اخلاقی است، پرسشیه که انتظار پاسخ هستی شناسانه داره، از یک تجربه اخلاقی شروع میکنه. خود لویناس در پاسخ یک متفکری فیلیپ نمو میگه که قصدم اصلا بنای علم اخلاق نیست و فقط میخوام تلاش بکنم که معنایی برای اخلاق پیدا بکنم. بنابراین اخلاق لویناسی رو باید به مثابه یک رخداد فهمید، همونجوری که در عنوان صحبتم هم گذاشتم، به عنوان یک رخداد میشه فهمید، و که درباره این که این رخداد اخلاقی کجا و چه هنگامی میتونه رخ بده و ما از این پرسشگری بکنیم. بنابراین شرایط امکان اخلاقی که برای لویناس مطرحه، برخلاف تلقی ها در فلسفه اخلاقی غربی، تجربه اخلاقی چهره دیگری در لویناس اصولا از نوع بینش یا ویژن نیست. چهره در لویناس نمیتونه به محتوایی که اندیشه بتونه اون رو در بر بگیره تبدیل بشه. چرا؟ به خاطر اینکه لویناس میگه بینش در پی همانه، همان یکی از واژه‌های سیم، یکی از واژه‌های کلیدی لویناسه، و منظور از همان اینه که من گویی میتونم درک یا تلقی از هستی ارائه بدم که مساوی باشه با خود هستی، یعنی تلقی من از هستی مساوی است یا این همان است با خود هستی، یا تلقی من از اخلاق این همان است با خود اخلاق. این رو لویناس واژه سیاسی ازش به کار میگیره در تقبیحش، میگه امپریالیزم همان، یعنی و در جهت نکوهش چنین تلقی این امپریالیزم رو به کار میبره. بنابراین دلالت چهره در پدیدارشناسی اخلاقی لویناس از شناخت فراتر میره. همان همونجور که عرض کردم یعنی یکی گرفتن یا یکی دونستن قلمرو عینی با قلمرو ذهنی، یا فروکاستن عین یا انسانها به آگاهی که ما از اون انسانها داریم. اگه ما جهان آنچه در آن است بخواد با اندیشه من و تلقی که من دارم یکی بشه، لازمش اینه که من تمام جهان رو بتونم در آگاهی خودم حاضر بکنم. و از نظر لویناس و البته کل سنت فلسفه های معاصر که میگم از پدیدارشناسی آغاز قرن 20 تا به حال، چنین چیزی امکان پذیر نیست. بنابراین لویناس نقطه آغاز این مسیر رو که اصولا ما بشناسیم فلسفه از اخلاق بنا بکنیم رو در خود سقراط جستجو میکنه. میگه که در خودت را بشناس سقراط، اصولا اتفاقی که میفته اینه که خود در مرکز یک فلسفه قرار میگیره و هر چیز دیگه ای از جمله دیگری از دست میره. لبینوس اصلا فیلسوف سیاسی به اون معنا نیست، ولی در توصیف خود سقراطی همجور که عرض کردم یا میاندیشم دکارتی یا اصطلاح کانتی از اصطلاح امپریالیزم همان استفاده میکنه، به خاطر اینکه در همه این رویکردها تمایل بر اینه که امر بیرونی تابع خود بشه، در حالی که این ابژه‌ای که ما سر و کار داریم متعلق شناخت به اصطلاح نمیتونه باشه و دیگری. اخلاق، من یه پرانتز خدمت باز بکنم، فقط ما زمانی که از اخلاق حرف میزنیم از رابطه من و دیگری حرف میزنیم، یعنی دیگری نقطه آغاز اخلاقه. حالا شروعش متفاوته. در فلسفه‌های اخلاق قبل از لویناس شروع از منه. لویناس معتقده که اخلاق رو باید اصلا از شروعش رو، نقطه عزیمت رو در دیگری قرار داد و دیگری اصولا مقاومت میکنه در مقابل شناخت کامل. دیگری اصولا نمیتونه تابع شناخت بشه، دیگری نمیتونه تصاحب بشه و در مقابل تمامیت خواهی و امپریالیسم مقاومت میکنه. یکی از نکات مهمی که لویناس در نقد شناخت محور بودن فلسفه‌های اخلاق غربی بهش توجه میکنه تمایزیه که بین گفته یعنی سد و گفتن سینگ برقرار میکنه. اون چی که برای لویناس اهمیت داره رابطه گوینده با مخاطبه، نه رابطه واژه با عین و یا رابطه نشانه با مدلول. گفته از نظر لویناس حامل گزاره‌های ببخشید میگم مثل این که صدا باز
الان صدا هست آقای دکتر، الان صداتون هست،
الان هست؟
بله بله.
اجازه بده من، بله یه تلفن خود، البته من با لپتاپ هستم. بله خیلی عذرخواهی میکنم از همه دوستان حاضر در جلسه، چون خودم خیلی به این مسائل حساسم، تمام تلاشم رو کردم که این
اگر
بله الان بس شدم آقای دکتر، الان فکر میکنم برگرد. بله عذرخواهی میکنم صمیمانه از همه مخاطبان و من تمام تلاشم کردم و مشکل رو نداشتم. از بخیر امروز جمعه معمولا گرفتاری ها اینترنتی بیشتر. به هر حال اینو داشتم عرض میکردم که در مقابل گفته یعنی کتابی که شما می‌نویسین در مورد هستی یا در مورد تاریخ یا در مورد اخلاق یا در مورد هر چی، این گفته به معنای تمام کردن یک چیزیه، در حالی که گفتن یک سیرورت و شدنی درش هست که هیچ وقت تمام نمیشه. تأکید لویناس بر گفتن و تمایزش با گفته قبل از هر چیزی معلوم میکنه که اخلاق لویناسی مجموعه ای از بایدهای اخلاقی نیست. این چهره است که در این اخلاق لویناسی با چهره دیگه‌ای در رابطه قرار میگیره و رخداد اخلاقی از این طریقه که پیش میاد. خلاصه بکنم این قسمت بحثمو، ویژگی اول بنابراین پدیدارشناسی اخلاقی لویناسی یک نوع مواجهه هستی شناسانش با اخلاقه. ویژگی دیگرش هم تقدم دیگری بر منه. اخلاقی که از لویناس ازش صحبت میکنه ربطی به فلسفه های اخلاق همونجور که عرض کردم در سنت فلسفی غرب نداره، به خاطر اینکه نوع سنتی اخلاق از غیریت یا دیگری غافل بوده و دریدا خودش رو در حقیقت میگه اخلاق، مثلا اخلاقی که من ازش صحبت میکنم تقدم دیگری بر منه و در یک قلم رو به بزرگتر تقدم اخلاق بر فلسفه اصولا. بنابراین از نظر لویناس اخلاق و دیگری را کلن نمیشه به عقل نظری سپرد. دیگری زمانی ظهور میکنه که من با او وارد رابطه چهره به چهره شخصی و مسئولانه میشم. اخلاق یک رخدادیه که در رابطه چهره به چهره با دیگری روی میده. حضور دیگری است که منو فرا میخونه. چهره دیگری است که در اودیانی، من فکر میکنم این به اصطلاح کلماتی که من به کار میبرم به ویژه برای دوستان روانکاو میتونه هیجان انگیز باشه. چهره دیگری در اوریانی و آسیب پذیریش به من رو میکنه و به پذیرش و مسئولیت فرمان میده. از همین جهته که اخلاق دیگری بنیاد لویناس با اخلاق مثلا کانتی که یک اصول و قواعد پیشینی عقلی داره به صورت بنیادی متفاوت. از اخلاقی که لویناس ازش صحبت میکنه هیچ نوع مشخصی از باید و نباید توش در نمیاد. باز همینم به نظر من یکی از نکاتیه که در روان درمانی احتمالا مورد توجه است. یعنی نمیگن که این کار باید بشه یا نشه. شرایط امکان چیزی هست که در فلسفه لویناس و احتمالا در روانکاوی پیش میره. یک نوع در جهان بودن، با دیگران بودن و رعایت دیگری است. رعایتی که در مقابله و مخالفت با فردگرایی به اصطلاح عصر مدرن صورت بندی شده و اساس عدالت و دوستی است. یعنی اخلاق لویناسی اساس عدالت و دوستی است. به همین دلیل لویناس کل این نظریه های اخلاقی قبل از خودش رو مثل نظریه کانت، نظریه اخلاقی بنتام و اینها رو دچار یک نوع منگرایی یا خودمحوری میبینه و نیروی اصلی اخلاق خودش رو در مواجهه با چهره دیگری میبینه که آزاد میشه و در همین جاست که از پدیدارشناسی اخلاقی صحبت میکنه. در مهمترین کتاب خودش تمامیت و نامتناهی نظریه‌ای که صورت بندی میکنه بر مسئولیت من در مقابل دیگری است. بحث لویناس اینه که پرسش فلسفه این باید باشه که وجود من چگونه خودش رو در مقابل دیگری توضیح میده. بنابراین همینجور که میبینین از این صورت بندی، این دیگری است که تقدم پیدا کرده بر من. این من نیستم که دیگری رو میخوام بشناسم، صورت بندی کنم، احکام و گزاره های صادر بکنم که این کارو بکن این کارو نکن. میخوام بفهممش و بنابراین این اخلاق دیگر بنیاده و اومانیزمی که لویناس ازش حرف میزنه خیلی جالبه که اومانیزمی که ما در ادبیات فلسفی شنیدیم و باش سر و کار داریم از عصر روشنگری به این سو. لویناس به اون میگه آنتی اومانیزم، یعنی اومانیزم از عصر مدرن یا همون اومانیزم فلسفی که تکیهش بر عقل و اراده فردی است. لویناس میگه به خاطر اینکه فردی است به حد کافی انسانی نیست، یعنی در برگیرنده دیگری نیست، شامل دیگری نمیشه. ولی چاره کار لویناس این نیست که، چاره کاری که ارائه میده این نیست که ما مرگ چنین اومانیزمی رو اعلام بکنیم، بلکه همین اومانیزم فلسفی رو باید اخلاقیش بکنیم، یعنی دیگری رو هم شاملش بکنیم. به همین دلیل لویناس برخلاف نیچه، دریدا و فوکو که مرگ انسان رو اعلام میکنن، مرگ سوژه مدرن رو اعلام میکنن، یا برخلاف هایدگر که پرسش رو پرسش از هستی کلی میبینه، لویناس هم در مقابل این فلسفه های سوژه قرار میگیره، هم در مقابل فلسفه های ضد سوژه و هم در مقابل اونتولوژی هایدگر. یعنی وقتی دیگری در مرکز فلسفه یک فلسفه قرار میگیره، اولویتاش از همه سنن پیشین فلسفی از افلاطون تا هایدگر متمایز میشه. پرسش اصلی از نظر لویناس چیستی انسان نیست، بلکه کیستی انسان. این کیستی در یک رابطه تعاملی، در یک رابطه که من با دیگری چهره به چهره میشم خودش رو نشون میده. بنابراین اومانیزمی که لویناس ازش صحبت میکنه در همون نقطه آغازش سوژه برای دیگریست. در اومانیزم اخلاقی من در برابر دیگری تعظیم میکنه، آزادی خودش رو حتی قادره که قربانی آزادی دیگری بکنه، به خاطر اینکه این اومانیزم اخلاقی دیگراییه، در حالی که اومانیزم فلسفی خداییه و محوریت خودش رو این اخلاق در ربط با دیگری تعریف میکنه. جنبندی بکنم بحثم رو در مورد اخلاق نزد لویناس. خروجی که داره دو سه تا خروجی مهم میشه گرفت که من تمام تأکیدم در این قسمت بحث اینه که بگم که فلسفه اخلاق ما نمیتونیم بگیم در مورد لویناس. فهم اخلاق یا معنای اخلاق نزد لویناس به کلی متفاوته با فلسفه های اخلاقی که در مثلا سنت تاریخ فلسفه غرب وجود داره. اولین نتیجه‌ای که از این بحث میخوام بگیرم اینه که اخلاق لویناسی به هیچ نوع مشخصی از فلسفه اخلاق و باید و نبایدهای ناشی از این فلسفه اخلاق نسبتی نداره. اخلاق مجموعه فضیلت‌ها رو پیش رو قرار نمیده و هیچ فرمولی هم که راهنمای اراده باشم بنابراین تر نمی کنه. دومین نکته اینه که نقطه آغاز فلسفه یا به اصطلاح فهم اخلاق لویناسی اینه که شروعش از دیگری است، شروعش از من نیست. شما در فلسفه های اخلاق ببینید رابطه من با دیگری توضیح داده میشه، در لویناس دیگریه که مقدمه و از منظر نگاه دیگری است که من توضیح داده میشه. بنابراین با همه اون فلسفه های پیشین زاویه پیدا میکنه، به خاطر اینکه دیگری اصلا فروکاستنی به فهم من از خودش نیست، به افکار من، به اموال من، به ذهنیت من نیست، اصلا خودسری منو به نقد میکشه، یک فراخان، یک رخداد و یک امکان انسانی که فراهم میشه. نکته سومی که از این بحث لویناس میشه بیرون کشید اینه که رابطه ای که لویناس ازش صحبت میکنه همونجور که عرض کردم از بینش یا بصیرت نیست و همچنین از دیدن هم نیست، یعنی شما لازم نیست وقتی از مواجهی چهره بشه چهره صحبت میکنه لازم نیست چهره دیده بشه، بلکه چهره میتونه ایمجین بشه، میتونه تصور بشه. چهره ضامن حفظ تگینگی انسان هست و اجازه نمیده که ما این چهره های تک رو چه مواجهه حضوری داشته باشیم چه تصور بکنیم، اینا رو بیایم اینا رو صورتبندی کلی بکنیم، مثلا بگیم شهروند یا ملت یا مثلا صنفی طبقه بندی بکنیم. از نظر لویناس بیمانندی انسان واحد یکه یگانه رو نمیشه به کلیات تقلیل داد، هر انسانی انسان مستقلیه که با دیگری متفاوته، بنابراین ما نمیتونیم احکام کلی در موردش صادر بود. وقتی این ویژگی هایی که در فلسفه در به اصطلاح فهم اخلاق نزد لویناس هست رو نگاه میکنیم میبینیم که این میتونه در پیوند قرار بگیره با به اصطلاح هم فلسفه اگزیستانسیالیسم و هم روان درمانی اگزیستانسیال به یک معنا، و این قسمت دوم بحث منه. به خاطر این که اولین ویژگی فلسفه های اگزیستانس مقابلش با فراروایت هاست، متانراتیوز که فراروایت یعنی ما یه روایت کلی میگیم به اسم مثلا آزادی و میگیم که معنای آزادی همینه و هیچ معنای دیگه براش متصور نیست، معنای جامع در برگیرنده و کلی. این همون چیزیه که لویناس بهش میگه امپریالیسم همان و این چیزیه که فلسفه های اگزیستانس هم باش مقابله میکنن، یعنی دانش مطلق که هگل مدعیش هست، حقیقت مطلق که فیلسوفان دیگه مدعیش هستن در فلسفه های اگزیستانسیالیستی وجود نداره. فلسفه های اگزیستانس در حقیقت واجد یک خصلت دوگانه هستند که ما میتونیم اون رو بهش بگیم فرزند فقر و خدای چاره‌جویی. این خصلت رو کرکگور برای این فلسفه های اگزیستانس طرح میکنه و میگه فلسفه اگزیستانس همان اروسی است که افلاطون در کتاب ضیافت تولدش رو توصیف کرده. اروس خدای چاره‌جویی است به خاطر اینکه فرزند خدای فقر است. سرگذشت اروس همون سرگذشت فیلسوفه، فقیره به خاطر اینکه نمیدونه، اما به تکاپو و چاره‌جویی میافته و به جستجوی دانایی میپردازه. بنابراین فیلسوف مثل یک کولی همواره بی خانمان و آواره و در جستجوست و همین دلیله که باز افلاطون در این ضیافت میگه فیلسوف نه از حیوانات و نه از خدایان، به خاطر اینکه حیوانات نمیدونن و خدایان میدونن، فیلسوف تنها موجودیه که میخواد بدونه و خودش رو شایسته چنین دانستنی میکنه و بنابراین خدای چاره‌جوییست و نبی نیاز. این رو شما تصور بکنیم به عنوان یک اصل کلی که فیلسوف اگزیستانسیال دعوی آوردن دانش کلی نداره، گرچه در جهت اون ممکنه تلاش بکنه از سطح تجربیات فردی خودش فراتر بره و بخواد پوشش بده تجربیات دیگران رو. همین امر در روان درمانی اگزیستانسیال هم مورد داره، به خاطر اینکه در روان درمانی اگزیستانسیال تا جایی که من بررسی کردم آثار مثلا کسانی مثل یالوم رو ما دانش کلی نداریم، مبانی کلی قابل تعمیم نداریم، منفردها رو داریم که باید بهش نگاه بکنیم. دومین ویژگی مشترک این فلسفه های اگزیستانس تقدم وجود بر ماهیت. این یعنی چی؟ یعنی این که من اول هستم، به وجود میام، بعد ماهیت خودم رو میآفرینم یا شکل میدم. مثال معروفش همون سارتره که میگه یک فلج اگه نتونه قهرمان دو بشه، چون فلج به دنیا اومده، وجودش اینه و ماهیتش خودش باید بیافرینه. و از نظر سارت آزادی اراده تا اون حد بیکرانه که اگه این فرد قهرمان دو نشه، مسئولیتش با خودش. بنابراین نقطه آغاز اینه که من وجود پیدا میکنم و بعد ماهیت خودم رو میآفرینم. این هم یکی از اصولیه که یالوم از این فلسفه های اگزیستانس کمک گرفته و صورت بندی کرده. سومین ویژگی فلسفه های اگزیستانس مفهوم استراب و دلهوره است. دلهوره مفهوم زیباتریه در فارسی به نظر من. دلهوره یعنی دلهور میریزه. این استراب و دلهوره رو، این واژه دلهوره به قول شاملو، چون خرست آبار دریق بر سرمون فرو میریزه، قابل لمسه. بنابراین استراب و درماندگی به نوع درونی در هم تنیده شدن. این از کجا میاد؟ این از این جمله سارت میاد که ما محکوم به آزادی است. یعنی زمانی که انسان زاده شد و جای خدا نشست، محکوم به آزادی شد، کارهایی رو باید میکرد که قبلا خدا انجام میداد و انسان خدا نیست. و بنابراین شما نگاه که بکنین، خصوصا دوستان روان درمانگر، احتمالا کسانی که ایمانی دارن، کدهای اخلاقی و ایمانی مشخصی دارن، کمتر دچار دلخوره میشن، به خاطر اینکه مطابق اون عمل میکنن. ولی کسانی که دیکانستراک کردن، نیچه ای همه چیز رو زیر همه چیز رو زدن، هر لحظه در معرض انتخاب این یا آن هستن و این انتخاب ایدر اور یقیناً دلهوره آوره، استراب ایجاد میکنه. این مفاهیم هم در باز روان درمانی یالوم به تفصیل مورد بررسی قرار گیره. چهارمین خصلت مشترک این فلسفه های اگزیستانس که باز در روان درمانی جا پیدا کرده، این نقطه عزیمته. نقطه عزیمت یعنی این که شما فیلسوف اگزیستانسیالیستی نمیتونین پیدا بکنین که آنچه رو که نوشته زندگی نکرده باشه. یعنی نقطه عزیمت این فیلسوف تجربیات درونی و تجربیات انزمامی زندگی شخصی خودش. اگه راجب بیماری نوشته تا سرحد مرگ، بدون این که این فیلسوف بیمار شده شخصا و موضوع بیماریش رو، تجربه بیماریش رو مورد تفلسف قرار داده. و بنابراین این نقطه عزیمت بسیار کمک میکنه به این که فرد در یالون خصوصا این رو تأکید میکنه که اگه فیلسوف اگزیستانسیال شما باشین، با بیمار حالا یا مراجعی که این تجربیات رو داره و دچار گرفتاری شده، به راحتی بیشتری میتونین رابطه برقرار بکنین تا اینکه فردی که در روبروی شما نشسته برای شما یک ابژه باشه. شما دانشی داشته باشین که بخواین این دانش رو به کار بگیرین در شناخت این فرد. در نکته آخر که باز این هم به بحث اخلاق لویناسی و هم به احتمالاً خود روان درمانی اگزیستانسیال پیوند میخوره، این مسئله همپیوندیست، کمیونیکیشن. برای کامیونیکیشن خب سرراست‌ترین معادل ارتباطه، ولی یکی از مترجمان همپیوندی رو پیشنهاد کرده که به نظر من خیلی پیشنهاد خوبیه، و اون این که همپیوندی انسان با انسانهای دیگه با جهان در این مفهوم به اصطلاح در این سنت اگزیستانسیالیستی هست، و در روان درمانی اگزیستانسیال هم این پیوند من با دیگری و همچنین در به اصطلاح اخلاق لویناسی مشاهده میشه. من تا اینجای کار سعی کردم که یک کلیاتی از تقدم دیگری بر من در اخلاق لویناسی بگم، بعد بگم که این تقدم دیگری بر من با فلسفه اگزیستانسیالیستی سازگاری های خوبی داره، و بعد بگم با روان درمانی اگزیستانسیال هم در پیونده. در قسمت سوم و آخر بحث من میخوام یک مختصری اشاراتی بکنم در مورد همکاری هایی که فلسفه و روان درمانی میتونن با هم داشته باشن. ما میدونیم که اصولا رابطه، البته روان درمانی و روان پزشکی اگه اینا رو یک کلیت بگیریم، رابطه طب به طور کلی و فلسفه امر جدیدی نیست. مثلا ما میدونیم بقراط در قرن چهارم قبل از میلاد زندگی میکرده و خودش شاگرد دموکریتوس فیلسوف بوده و معتقد بوده که اصلا طب از فلسفه جدا نیست، و در قرون وسطا و در فلسفه ایرانی اسلامی هم ما کسانی مثل زکریای رازی، ابن سینا، زهراوی رو داریم که تقریبا همین دید رو داشتن، که همین دید اصولا تا اواسط قرن 19 ادامه پیدا میکنه. در کتاب کانت که کتاب نزاع دانشکده ها Conflict of Faculties، نزاع دانشکده ها، دانشکده طب رو نزدیکترین دپارتمان به فلسفه میدونه. یعنی در اونجا 4 تا دانشکده مطرح میشن: دانشکده فلسفه، حقوق، الهیات و طب. قاعدتا من از هر کی از میپرسم اولین جوابی که به ذهنشون میرسه اینه که الهیات به دانشکده فلسفه نزدیکتره، در حالی که کانت میگه فلسفه، به دلیل اینکه فلسفه به اصطلاح طب، به خاطر اینکه طب قوانینش رو از طبیعت میگیره و فلسفه هم قوانینش رو از عقل میگیره، در حالی که هم حقوق و هم الهیات وابسته به مرجعیت‌های متنی هستن. یعنی این متن میخواد کلام مقدس خدا باشه یا کلام غیر مقدس بشر باشه. بنابراین اینها رو ما میبینیم، و بعد میایم تا معاصران، کسانی مثل لکان و دلوز، و یا مثلا در سال 2003 یک فردی به اسم داماسیو که نورولوژیست و عصب‌پژوه رفتار و شناخت است، کتابی منتشر میکنه در 2003 به دنبال اسپینوزا، شادمانی، اندوه و مغز احساسی. منظورم اینه که این همکاری ها یا این تعاملات این پیشینه تاریخی رو در خودش در کلیتش داره، اما به طور مشخصتر در مورد فلسفه و روان درمانی ما یک فیلسوفی داریم که این دو درش جمع شده، یاسپرز، که در اون زندگی نامه فلسفی معروف خودش می‌نویسه که من از 1908 تا 1915 در بیمارستان روانپزشکی هایدلبرگ کار می‌کردم و بعد در بخش بیماری‌های اعصاب و بعد به عنوان دستیار تحقیق، که البته مطالعاتش از این به اصطلاح کارهای پرکتیس پزشکی خارج میشه و وارد آسیب شناسی روانی میشه و شرحایی داره در مقابل تصورات نادرستی که در مورد مثلا تقابل جنون جوانی که بعدا اسکیزوفرنی اسم میگیره و جنون ادواری یا همون اختلال شیدایی بحث هایی میکنه که خیلی مفصله و در یک جایی میگه انسان رو از چیزی که انسان رو از همه چیزش همه موجودات عالم متمایز میکنه این پیچیدگیشه و دست نیافتنی بودنشه و اینکه انسان پیمایش ناپذیره به طبیعت. نتیجه بگیرم بحثم رو به صورت خیلی روشن و مشخص، من معتقدم که در روان درمانی امروز و فلسفه امروز میتونن در 4 موضع با هم همکاری بکنن. اولیش اینه که با تلقی که من به عنوان فلسفه پژوه دارم، رشته روان درمانی یک رشته ناهمگنه. ناهمگن به این معنا که از زوایای مختلف و ناهمگونی به موضوع مورد مطالعهش نگاه میکنه. زوایایی مثل عصب شناسی، روان شناسی عمیق، جامعه شناسی، فرهنگ، تاریخ، هر کدوم از اینا درکی که از معنای زندگی وجود داره و هر کدوم از اینا زبان و متد خاص خودشون رو دارن. بنابراین روان درمانگری به نظر من نیازمند یک زمینه و زبانیه که بتونه بین این رویکردها وحدت ایجاد بکنه. به نظر من میاد که فلسفه میتونه چنین بستری رو فراهم بکنه. دومین مسئله اینه که روان درمانی با ذهنیت ابنرمال انسان سر و کار داره، در حالی که پرسش فلسفه اینه که اصولاً ابنرمالیتی چیست؟ استانداردها و هنجارهای عرفی یا علمی آیا میتونن تعیین کننده ابنرمالیتی باشن؟ به دلیل اینکه ابنرمالیتی در دورهای مختلف تاریخی مفاهیم نسبی بوده، تکلیف انسان‌هایی که از حد عرف فراترن اینا چی میشه؟ در کتاب معروف مدنس ان سیویلایزیشن فوکو آورده شده، دوستان احتمالاً میدونن که اکثر چهره‌های تاثیرگذار و دورانساز و تاریخساز اینا رسماً اسکیزوفرنن، از گویا گرفته تا موزارت تا بتهوون تا نیچه تا ون گوگ، و اینها تکلیفشون چی میشه؟ یعنی اینکه ما ابنرمالیتی رو خودش باید تبدیل بشه به یک موضوع پژوهش، و این همکاری به نظر من بین فلسفه و روان درمانی از این طریق میتونه صورت بگیره. نکته بعدی اینه که اگه اینجاستو با تردید میگم، اگه با روان درمانی در پی تشخیص قطعی هست، باید بدونه و میدونه احتمالاً که تشخیص قطعی ممکن نیست. مطابق همین بحثایی که در مورد اخلاق مطرح کردن و همه مباحث، و چیزی که میتونه به جای تبیین وارد عمل بشه تبیین اکسپلینیشنه، تفسیر انترپریتیشن یا فهم اندرستندینگ. شما در اندرستندینگ بخشی از یک موضوع رو درک میکنید و قادر به تبیین علمیش نیستید، میخاطر اینکه اصلا خود موضوع از تبیین میگریزه. بنابراین فلسفه در این حوزه هم احتمالا میتونه افقهای جدیدی باز بکنه. چهارمین نکته و آخرین نکته اینه که کار روان درمانی اگه فهم ذهن و تجربه آشفته و صدمه دیده انسانه، فلسفه میتونه به مثابه یک پلی بین علوم انسانی و علوم کلینیکی عمل بکنه و زمینه‌های لازم رو برای فهم رنج روانی انسان فراهم بکنه. خیلی متشکرم، من بحثم رو اینجا تمام میکنم. خیلی هم عذرخواهی میکنم از این قطع و وصل صدا که امیدوارم فقط همون دقایق اولیه بوده باشه و دوستان اذیت نشده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصباحیان عزیز، استفاده کردیم از سخنرانی فوق‌العاده‌تون. اینترنت کاملا مشکلش برطرف شده، تصویرتون رو باز کردین. من اگر اجازه بدین عزیزانی که سوال دارن از شما سوالشون رو مطرح کنم.
خواهش می‌کنم.
که وقت دارید خانمی کاموز بفرمایید. سلام، خیلی ممنون از این بحث خیلی هیجان‌انگیز.
خواهش می‌کنم دکتر.
من بیخواه من نمی‌ناسته و خب زبان کابی هم. چیزی که من از لبیناس بلدم یه بین یوگانیه، یه جوری مثل این که این موعد خول خودش و اتخ هیچ فاصله ای وجود نداره. اون موعد و اتخ دو تا نیستن، یه دونه. و این یه کمی منو میبره به سمت این که خب حالا الان که ما داریم از اخلاق حرف میزنیم، حالا هم اخلاق لبیناسی هم اخلاق اتیکی که الان توی این دو روز بررسی کردیم، آیا این مرز هایی که بین موع و اتخ وجود دارن رو کجا تعریف میکنیم؟ این که آیا توی اتاق درمان من از چشم اون میبینم و اون از چشم من، و این که آیا من توی این فضای بینا سوژگانی چی رو تجربه میکنم به عنوان اخلاق و چی رو زیر پا میذارم به عنوان اخلاق؟ باز هم اینو دلم میخواد خیلی چیز بکنم با توجه به اینکه یک از کتاب هایی که خب حالا من خوندم از سایمون کریچلی که خب خیلی زیاد لویناس رو میبره تو سمت لکان، خیلی زیاد علاقه منده، یعنی نشون میده که لویناس و لکان خیلی زیاد با هم همخوانی دارن، شاید با هم مکاتبه هم میکردن، انگار که میرفت به لویناس چیزای لکان رو، درسگفتارهای لکان رو. و یه جمله خیلی جالبی هم از کتاب برادران کارامازوف داستایوفسکی یادم میاد که ما در قبال همه چیز و همه کس مسئولیم، در من بیش از دیگران، یه همچی چیزی، یه همچی چیز. و اینو دلم میخواد که اون وقت ربطش بدیم به اخلاق لبیناسی که آیا باز اون مرتبتون به لبیناس سوژگانی، آیا ما چی تجربه میکنیم وقتی که فکر میکنیم که موع و اتخ با هم یکی محسوب میشن؟
خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی استفاده کردیم از طرف بحثتون. ببینین این من احساس خودم اینه که اما عنوانی که گذاشتم رخداد، این رخداد معادل ایونت در لبیناس و ایونت علاوه بر رخداد که من خودم علاقه مندم یک معادل دیگهی براش بذارم، ناگه آیند، یعنی رخداد یا ایونت از قبل طراحی نشده که بیاد، ناگه آینده، یعنی به صورت نه تصادفی، شرایط امکانی ایجاد میشه و یک اتفاق رخ میده. هم در لبیناس و هم در قبل از لبیناس در نیچه این رخداد خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی به عبارتی برای شکل‌گیری این پدیده لازم نیست من و شما در یک رابطه اینترسابجکتیو دنبال چیزی بگردیم، یعنی خود اون پدیده، اون رخداد، اون ناگهایند باید در افق قرار بگیره. من یکم اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، در فلسفه نیچه از سه نوع پلیتونیزم حرف میزنه، افلاطونیگری، یکی افلاطونیگری عصر افلاطون. در افلاطونیگری از افلاطون ما سعی میکردیم ایده هایی بپردازیم و تمام جهان رو درش جا بگیریم، جا بدیم. از نظر نیچه چیزی که در اینجا از کف میره واقعیت، خود واقعیت بزرگتر از اونه که در ایده قرار بگیره. در نوع دوم که در عصر مسیحیت اتفاق میفته، یک نوع پلیتونیزم، پلیتونیزم فور پیپل، افلاطونیگری برای توده ها اتفاق میفته. و اون چیه؟ یعنی میگن رنجی که الان شما دارین، گرفتاری هایی که در زندگی واقعی خودتون دارین، احاله بدین به سعادتی که در جهان آخرت دنبال شماست، یعنی انتظار شما رو میکشه. حالا چیزی که مارکس تحت عنوان آه مخلوق ستم دیده ازش صحبت میکنه و تخدیر دین به مثابه افیون توده ها و افلاطونیگری مهم بعدی، این افلاطونیگری اصل عقله. میگه ما به کمک عقل هم از افلاطون و هم از مسیحیت نجات پیدا کردیم. انسان سر زده شد، سوژه متولد شد، بر زمین استوار شخصیت خودش ایستاد، ولی دچار این توهم شد که با عقلش میتونه تمام جهان آنچه در آن است رو بشناسه. و نیچه میگه این افلاطونیگری آخر اتفاقا بدترین نوع افلاطونیگریه، به دلیل اینکه ما ابزاری دیگه نداریم غیر از عقل که بتونیم به کمک اون نجات پیدا بکنیم. چیزی که این وسط اتفاق میفته باز به نظر من این رخداد، رخداد نیچه چیزی که مطرح میکنه یک نوع افشاگری واقعیت، یک نوع پناه بردن به کار هنر، افشای واقعیت. باید ببینیم که چی از درونش میاد بیرون. در رابطه اینترسابجکتیو باید ببینیم چه اتفاقی خودش میفته. بنابراین یک نوع پروسسه، یعنی یک نوع بیکامینگه، یک نوع سینگه، یک نوع سد نیست که ما دنبال بگردیم. این چیزیه که من میفهمم. نمیدونم تا چه تونستم جواب شما رو بدم. سلام هم عرض میکنم خدمت آقای دکتر مشتاقی عزیز که تشریف آوردن.
آقای دکتر میوت هستین شما؟ آقای دکتر مشتاقی
دکتر مشتاقی هم به سهم خودم هم از سمت دوستان میدونم با وجود اشتغال گرفتاری این وقت رو ارائه دادیم و واقعا به تعبیر آموزی کاموز بسیار برای همه ما هیجان انگیز و بسیار پربار و فوق العاده.
نوشت داری نهی دکتر، خواهش میکنم، خواهش میکنم. برای خواستم سلامی از کنم چه به نازنین شما رو دیدم لگی ناسیخ به رابطه چهره به چهره.
خیلی
محبت شد.
خواهش میکنم
در خدمتتون هستیم. بله حتما با کمال. خواهش میکنم.
آقای دکتر مصباحیان عزیز، ما دو دقیقه وقت داریم، میخوام نفر بعدی که سوال دارن
من گشودم نسبت اگه بله من محدودیت ندارم، هر چقدر که شما میتونید مدیریت بکنید من در خدمت دوستان هستم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. مرسی از سخنرانیتون. خانم محمودی قبل از من دستشون رو بالا برده بودن، حالا خب تایم محدوده نمیدونم. حالا باز اگه
در خدمت ایشون هم هستیم، اگر البته خود مدیریت جلسه اجازه بدم. من محدودیت زمانی ندارم، اگه دوستان مشکل
دارن که ادامه پیدا بکنه.
به ویژه دوستانی که طرح بحث دارن، من علاقه مندم خودم شخصا بحثا رو بشنوم و محدودیتی هم ندارم. حالا دوستان
سخنرانی کلام شما خسته نمیشه،
اختیار داریم، خواهش میکنم
که خدمتون باشیم. حالا اگر که اجازه بفرمایید، ما به خاطر قطع و وصلی که توی برنامه پیش
اومد
ما یه
5
دقیقه
اضافه میکنیم. در خدمتون هستم. ممنون.
بسیار خب، من سوالم اینه آقای دکتر که خب من توی عنوانتون این کلمه رخداد رو حالا دیدم که آوردیم. حالا خانم دکتر کامروز هم اشاره کرد که ارتباط لویناس و لاکان هم به نظر میاد که یه ارتباط عمیقی هم بوده. چیزی که برای من جالب بود که خب که گراینه اخلاق لویناسی، یعنی دیگر آینی داره. و خب شما این دیگری رو اینجوری تعریف کردین که به این سادگی ها تن به شناخت نمیده، نمیتونی بشناسیش. یکی از دلایلش اینه. این کلمه رخداد اخلاقی چیزیه که خب به تعبیر فیلسوف اسلوونیایی آلنکا زوپانچیچ هم میاد که خب توی نگاه آلن بدیب هم خود رخداد تکرار میشه و رخداد رو در واقع مرتبط میکنه با همون امر واقع لاکانی، چون اینا همشون ویژگی های یکسانی دارن. امر واقع هم قابل شناخت نیست، یعنی برای ما اتفاق میفته، همین تعبیر خودتون که خیلی ناگه آینده، برای ما اتفاق میفته، ما رو شگفت زده میکنه، در واقع زمین زیر پای ما رو خالی میکنه. و سوال اخلاقی در واقع اینجا پیش میاد که ما در برخورد با این امر واقع چطور واکنش نشون میدیم؟ آیا میتونیم در رسمیتش بشناسیم یا با ساده کارهایی مثل ایدئولوژی یا هر چیز دیگه از این دست این فقدان رو میپوشونیم و میخواییم این جورایی به رسمیتش نشناسیم؟ سوال من این بود که خب در پیوند با روانکاوی ها شما از فلسفه صحبت کردیم بیشتر، چطور میتونیم این کار رو به هم دیگه پیوند بزنیم که آیا همون رخداد لویناسی هم همون امر واقع لاکانیه یا این مقدار با هم متفاوت هست؟
خیلی خیلی متشکرم دکتر از طرح بس. نه متفاوته. البته در خود لکان هم بس عبارتی یک نوع دیکانستراک کردن واقعیت. من اگه یکم مجبورم حاشیه بیام برای این که توضیح دقیق تری بدم، ما در پدیدارشناسی یک همونجوری که از اسمش مشخصه فنومنولوژی پدیدارشناسی، یعنی یک پدیدار انگار پدیداری که جلوی ما هست رو میخوام بشناسیم، ولی هر پدیداری باشه. به قول هایدگر شاگردان واسر رو مسخره میکنه، میگه اینا یک ترم تمام داشتن صندوق پستی دانشگاه رو پدیدارشناسی میکردن. این هم یه نوع پدیدارشناسی. ولی اتفاقی که در پدیدارشناسی قرن بیستم میفته اینه که ما نومن دیگه نداریم. مثلا در فلسفه کانت و هگل یه فنومن داریم که پدیداره، یه نومن داریم که یک ذاته یا ماهیت امر واقع است. در اینجا ما فقط یه فنومن داریم، منتها این فنومن دو بُعد داره. یکی بُعد اولیه‌اش، آنگونه که خودش رو به ما نشون میده، و یکی آنگونه که در به تعبیر هایدگر در پرده مستوری و غیبت افتاده. کار پدیدارشناس چیه؟ کار پدیدارشناس اینه که این واقعیت رو آنگونه که نشون میده خودش رو در پرانتز بذاره، تو برکتینگ بذاره تا بتونه اصل واقع رو ببینه. بنابراین ما در پدیدارشناسی به تعبیری که شما به کار بردین در لکان یا در حتی لویناس، ما لویناس رو میگیم فیلسوف پدیدارشناس اخلاقی، چون در قرن بیستم زمانی که پدیدارشناسی هوسرلی میاد ما دیگه شاخه های مختلف پدیدارشناسی داریم: پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی، پدیدارشناسی اخلاقی، پدیدارشناسی نمیدونم هستی شناسانه های دیگه و اینجور پدیدارشناسی. بنابراین کار این پدیدارشناسی هیچ چیزی غیر از همین واقع نیست، منتها واقع اینه که به سادگی که ما فکر میکنیم به چنگ نمیاد. ما یک بخشی از واقعیت رو میبینیم و فکر میکنیم واقعیت اینه. کار فیلسوف روان پدیدارشناس اینه که مثل یک به اصطلاح تحلیلگر ماهر اگه اسمشو بذاریم بتونه این لایه های مختلف واقعیت رو آنگونه که به چشم میاد در پرانتز قرار بده تا امکان پدیدار شدن اون بخشی از واقعیت که خودش در پرده مستوری افتاده خودش رو نشون بده. بنابراین من فکر میکنم اگه این اپروش، این رویکرد به طور کلی ما به کار گرفته بشه که یک ما نومن دیگه نداریم، فقط فنومن داریم و فنومن دو بُعد داره و با سعی بکنیم ابعاد قایب فنومن رو احضار بکنیم، در همه سنت ها میشه به کار گرفت. من مقاله دیدم اخیراً پدیدارشناسی نرسینگ، یعنی خود این سنت پدیدارشناسی در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شده. یعنی تلاش کردم که بین پدیدارشناسی پرستاری با اخلاق لویناسی ارتباط برقرار بشه. لویناس کانسپتی داره به اسم مادرهود، مادری، و معتقده که رابطه من با دیگری باید مثل رابطه‌ای باشه که مادر باردار با طفلش داره، دیگری در درون مادره، یعنی یک فرده که دو فرده. و این اومده مقایسه کرده این مادری رو با پرستاری، که توجه و مراقبتی که به دیگری میکنه اینه. بنابراین شما میبینید این پدیده پرستاری که یک واقعیتی خودش رو به ما میگه وجوه دیگری داره که میتونه اینجوری مطرح بشه. یا مثلا دانشگاه، که خودم پدیدارشناسی دانشگاه کردم و دارم ادامه میدم، خب دانشگاه یک چوب و تخته و ساختمون و ایناست، ولی شما وقتی پدیدارشناسی میکنید میبینید که وجوه غایبش انقدر زیاده که احتیاج به بررسی بیشتری داره. بنابراین ما در این سنت عملا چیزی غیر از امر واقع نداریم، ولی با دو ملاحظه: یکی اینکه این امر واقع بخشیشه که ما میبینیم، دو اینکه امر واقع به دست نیامدنیست. یعنی هر چقدر ما پدیدارشناسی بکنیم، این پدیدارشناسی نمیتونه به شناخت کامل امر واقع منجر بشه. و همین دلیله که ما در مقابل پدیدارشناسی ایستای حاصل، پدیدارشناسی تکوینی فولریکور رو داریم، که این همواره رو به تکوینه. چون اگه پایانی شما براش متصور بشین، به معنای پایان علم و پایان انسان و پایان تاریخ هم میتونه باشه در گسترش. امیدوارم یه جواب مختصری خدمتتون داده باشم.
خیلی ممنونم.
من وقت نیست که بسیارم
چرا ببخشید، من از شما عذرخواهی میکنم خانم محمودی، توی لپتاپ من ترتیب اینجوری بود که شما نفر سوم بود. بفرمایید.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید آقای دکتر. چقدر استفاده کردیم و داشتم فکر میکردم که به قول خودتون چقدر جنبه های عالی و صحبت و اخلاقی که صحبت کردیم عالی بوده در این زمان، و خیلی وقت محدوده که ما بتونیم بکنیش بیشتر از محضر شما استفاده بکنیم. صحبت های شما من به این سمت بود که چقدر اتفاقا اخلاق لویناسی میتونه مورد استفاده و البته مورد استفاده سایکولوژیست ها بوده و هست که مسئولیت خودشون رو در رفاده دیگری بخوام بخواه بگیرم. ولی من فکرشم از منظر روانکاوی این برم سوالتی شمه که سوژه لویناسی چطور میتونه از موقعیت خودمحوری خودش پرورش پیدا بکنه و بیاد بیرون تا بتونه دعوت دیگری رو به عنوان دیگری تشخیص بده. و حتی اینجا داشتم در واقع به اون فضای نارسیستیک فکر میکردم و البته دوست دارم که دیدگاه شما رو بشنوم که چقدر این اتفاقا فاصله میگیره از اون اخلاقی که گوهاتی صحبت میکنه. گوهاتی میگه که، یعنی میبینید انگار لویناس اینجوریه که میگه یک معلم بی‌نهایت که باید مسئولیت رو تماما به عهده بگیره، در صورتی که گوهاتی میگه که نه، من اینجوری هم نیست، این عادت میتونه قدرتمند باشه ولی شاداب باشه، این باشه و اون باشه. و اتفاقا توی این فضا کودک رشد پیدا میکنه. میخوام ببینم آیا این تو نگاه من و تو گوش من این تفاوت وجود داره، یا واقعا این تفاوت در دیدگاه وجود داره و اینجا این
شکافه
به وجود
نمیشن که توضیح شما داشته. خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی نکات واقعا استفاده میکنیم برای فوقشاست، برای مطالعات بعدی خودمون خیلی اهمیت داره. من یه نکته فقط، یعنی با دو تا نکته سعی میکنم که اون چیزی که به ذهنم میرسه خدمتون بگم، با این که میدونم احتمالا جواب کاملی نخواهد. نکته اول اینه که در لویناس از فلسفه های سوژه عبور میکنه کلن. یعنی ما وقتی میگیم فلسفه های سوژه، یعنی دکارت و کانت و هگل و آخرین بازماندهش هم اگه بتونیم بگیم با احتیاط هابرماس مثلا، بقیه سنت ها فلسفه های ضد سوژه یا غیر سوژه هستن که لویناس تو فلسفه های غیر سوز است. یه نکته. نکته دوم خود مسئولیته. یعنی مسئولیت هم در لویناس نقطه آغازش من نیستم. یعنی این صورتبندی رو شما اگه داشته باشین که من نسبت به دیگری احساس مسئولیت میکنم و فلان کار رو انجام میدم، این صورتبندی لویناسی نیست از مسئولیت. مسئولیت خودش یک رخداده، دیگریست که یک کانسپت کالینگ رو به کار میبره، فراخوان. دیگریست که با نگاه خودش، با وضعیتی که درش میخوند وجود داره، منو فرا میخونه که وارد یک پدیده بشم، پدیده که اصلا ممکنه من به ذهنم اصلا به صدا عبور نمیکرد. بنابراین ما در فلسفه های سوژه میگه من یک تکالیفی دارم، بازم به همین دلیل که من عرض کردم در بحث اصلیم که با به سلام فلسفه اخلاق تکلیف گرایانه بنتام و کانت و اینا متفاوته، چون این صورتبندی لویناسی نیست که من نسبت به دیگری مسئولیت میکنم و این مسئولیت های مشخص منه در مقابل مثلا پدرم، مادرم، فرزندم، دانشگاه یا فلان، و این مسئولیت ها رو باید انجام بده. شما در یک شرایطی قرار میگیرید که بخواین یا نخواین اصلا یک حادثه ای اتفاق میفته، یک فراخوانی صورت میگیره و یک ایونتی هم شکل میگیره. یعنی یک کالینگ، یک فراخوان منجر میشه با یک چیز ناگه آیند. بنابراین نفس گشودگی شما نسبت به دیگری است که تعیین کننده است. شروع و نقطه عزیمت مسئولیت باز از دیگری است تا از شما. در همین حد من میتونم یه توضیح کوتاهی بدم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. سوژه داره برای عمل اخلاقی که شما با فراخوان از اون یاد کردیم، ولی میگه این درخواسته یک درخواست مشخص نیست که این کارو بکن یا اون کارو بکن، یک درخواست بی صورته و سوژه حد میزنه که دیگری از من چی میخواد و من باید چی کار بکنم. و در واقع زایش کنش اخلاقی دقیقا اینجاست، جایی که سوژه حد میزنه که دیگری از من چی میخواد و من باید چی کار بکنم. من
خواستم
شما نسبتی
میبینین
بین این صورت
بندی
لاکان با
لویناسیانه؟ خیلی متشکرم. بله، کل این متفکرانی که توی این سنت قرار میگیرن، ما در فلسفه البته اینجوری برگزار میکنیم ماجرا رو، یعنی میگیم یک سری چهره های یا متفکران تاثیرگذار هستن که بدون اونها شما نمیتونین رد پاها رو پیدا بکنید. در مورد مفهوم اصولا نقد فلسفه های سوژه، ما سه متفکر بزرگ داریم که اینا نیای در حقیقت این روی کرده نقد خودمحوری یا فردگرایی فلسفه های مدرن سوژه هستن: مارکس و فروید و نیچه. این سه متفکر رو پول ریکور در کتابی که داره با عنوان فروید اند فلسفی، یعنی ما در فلسفه غیر از این کتاب کتابی نداریم که فروید رو به عنوان یک فیلسوف تحلیل کرده باشه، و این کتاب فروید اند فلسفی که کتاب خیلی بزرگی هم هست، در اونجا یک بخشی داره The Three Great Masters of Suspicion، سه آموزگار بزرگ شبهه. این سه آموزگار بزرگ شبهه کاری که ایجاد کردن همین شبهه افکنی کردن. بر چی؟ بر اقتدار من، بر آگاهی من، بر اراده من، بر محوریت من برای همه دنیا. و از توش چی در اومده؟ فرزندان این ستا هر کدوم به یه روش، یکی دیگری رو در مرکز توجه کرد، مثلا لکان، دلوز، اینا همه تحت تاثیر نیچه و ما این تأثیرها رو نمیتونیم، یا مثلا خود لویناس، خود لویناس که هم تحت تأثیر هوسرل، هم تحت تأثیر هایدگر، هم تحت تأثیر نیچه است. بنابراین این مفاهیمی که، یعنی میخوام بگم که در یک قالب بزرگتر ما میتونیم ببریم، و این نقد فلسفه های سوزی و نقد فلسفه های مدرنه، و دستاورد عظیمش اینه که من به عنوان نکات پایانی در خدمت شما بگم، اینه که مثلا شما اخلاق لویناسی رو بیان مبنا قرار بدین در سیاست. ما در اخلاق خودمحور مدرن غربی که در سیاست به سیاست کشونده میشه، منافع ملی رو داریم، ترجیح منافع ملی بر منافع انسانی. این یعنی فلسفه اخلاق سنت، این یعنی فلسفه سیاسی مدرن که از ماکیاولی و هابز و دیگران سرچشمه میگیره، میاد تا کارل شمیتی که معتقد سیاست لحظه تشخیص دشمن. حالا از اون طرف لویناس رو بیاریم وسط، تقدم دیگری بر من یعنی تقدم منافع انسانی بر منافع ملی. دقت کردیم؟ البته این بسیار متفاوته با چیزایی که دولت‌های ایدئولوژیک دارن تر میکنن، کمتری نسبتی نداره، چون در اونجا که هیچ کدوم از منافع، هر دو منافع از دست میره و شوخی بیشتر نیست. اما در اینجا شما وقتی بخواید جهانی که درش هستین انسانی ترش بکنین، چاره ای نداریم که از این قالب فلسفه مدرن در همه حوزه ها، یعنی این قالب باید مورد نقادی بنیادی قرار بگیره. و حالا ببینیم که بازم همین ناگهایندی که عرض کردم چی از توش میاد بیرون. یعنی یکی از تفاوت های عصری که ما در زندگی میکنیم با عصر مدرن اینه که در عصر مدرن ما آلترناتیف ها و جانشین هایی رو تر میکردیم، یعنی نقد فلسفه قرون وسطا میکردیم، میگفتیم خدا بنیادی نه، مثلا ذهن بنیادی، انسان بنیادی، فئودالیسم نه، بورژوازی نه، نه تئوکراسی نه، دموکراسی. ولی در اینجا که من عرض کردم یکی از ویژگی‌های مشترک فلسفه های اگزیستانس نفی فراروایت ها و متانراتیوز هست، اینه که اینجا جانشینی پیشنهاد نمیشه. و این یکی از دلایلیه که ما دچار سردرگمی هم هستیم همینه. البته من اسمشو میذارم سردرگمی مقدس و منتظر این ایونت میمونیم که چه چیزی از این افشای این واقعیت ها میتونه سر بزن. خیلی متشکرم، امیدوارم جواب مختصری داده باشم در حد.
خیلی ممنون
آقای
دکتر مصباحی، از خوبتون، از روی پوشودتون برای پاسخ به سوالات استفاده کردیم. خسته نباشید.
خیلی ممنون های دکتر مصباحی، منم به سهم خودم خیلی باز تشکر میکنم، واقعا مغتنم بود و فکر میکنم ولی خیلی حرف بودن. خب دوستان خیلی درگیر بحث شدن، این پرسش هایی که هست، اون چیزی که شما در مورد گفته و گفتن گفتی، انانس و انانسیاسیون یا انانسیشن و استیتمنت که از لینگویستی تو روان کاتبی افتن اومده تو این فلسفه، و کلی روی بحثش و خب چقدر توی این مورد مثلا میشه از شما آموخت یک بحث تطبیقی یا اون چیزی که داره چهره که واقعیتی که قابل محتوا نیست، نمیتونه بیاد محتوا و چیزی که آدمی به نوعی هم قادر به کشتنش هم نیست، و اون ارتباطی که لویناس با فرمان قدر مکان که اون ده فرمان، خب این رو ما خیلی تو بحث قانون و نرماتیو و مثلا معیارگرایی و نور و هنجار به این مسئله برابش و همون اینها، یعنی میخوام بگم خیلی مباحثی که ما بسیار اشتیاق داریم، وقت شما هم بسیار زیاده بودم، اما از همین یه میخواستم خواهش رو بکنم که هر زمان میشد ما بتونیم باز در محضر شما یا بیشتر از این مباحث بهره ببریم استفاده کنیم.
خواهش میکنم آقای دکتر مشتهدی، منم تشکر میکنم از شما و مؤسسه سیاوشان مطالعات روانکاوی و همه حضار این جلسه. صمیمانه عذرخواهی میکنم بابت اون لحظات اولیه، چون من خیلی هم حساسم نسبت به چیزایی که از طرف ما صادر میشه و این متاسفانه باز اذیتمون کرد در اینکه مزاحمتی برای دوستان ایجاد کردیم.
یه سوال دیگه خواهی کنم به خاطر این اتفاق.
تشکر میکنم صمیمانه از حضار این جلسه و دوستانی که در بحث مشارکت کردن، خیلی استفاده کردم و برای من سعادتیه که در خدمت دوستان باشم، گفتگویی بکنیم پیرامون این همکاری هایی که بین این حوزه‌های مختلف میتونه صورت بگیره، البته با این قید که هیچ کدوم از این رشته ها لازم نیست استقلال متدولوژی که خودشون رو از دست بدن. هر کسی هر رشته از منظر خودش میتونه این گفتگوی در مورد موضوعاتی که مشترک بین رشته ها گفتگو بگیره.
من خودم فرمودید فقط اشاره کنم به دوستانی که بیشتر هم اشتیاق به این حوزه دارن که از آثار شما خب آقای دکتر واقعا جزء
ما البته در اکنون شاگرد شما هستیم، مدیر محضرت شما هستیم و من در رکاب شما انشالله که بتونیم از حضور دوستانم استفاده بکنیم. خیلی جلسه خوب و آموزنده‌ای بود برای من و تشکر میکنم از همه مخاطبان دوست.
مرسی، خیلی متشکرم. نباشید. ما 15 دقیقه مراسم افتتاحیه داریم که در آخرین برنامه که آقای دکتر امامی توی کانال سمپوزیوم گذاشتن اعلام شده. ببخشید که دیر اعلام کردیم، امیدوارم که عزیزان کمتر جلسه رو ترک کرده باشن. از دوستانی که دستشون بلند کردن سوال داشتن و وقت نبود مجدد عذرخواهی میکنم. من یه شعر کوتاه میخونم براتون که
من خیلی عذرخواهی میکنم، پس من خداحافظی میکنم از دوستان هستم البته برای جلسه پایان جلسه و خیلی متشکرم. مرسی، خدا نگهدار همه دوست.
خدا
نگهدار.
از خانم بیسبا باشین دوستا، شاعر لهستانی که برنده جایزه نوبل ادبی در سال 1996 شدن از کتاب آدم ها روی پل، باز خیالش از هر بابتی آسوده است.